بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث در این بود که این دیدگاه سومی که نسبت به اختیارات حکومت در عرصه قانون‌گذاری مطرح شده که چهره شاخصش امام و بعضی از شاگردان ایشون هست، اون چیزی که باعث شد ایشون این دیدگاه رو مطرح کنه این بود که اگر ما اختیارات حکومت رو در عرصه قانون گذاری محدود کنیم به دایره مباهات یا مالان استفی، یا به تعبیری که توی کلمات خودشون هست محدود کنیم به این که در چارچوب احکام فرعی شرعی هست، عملا این چنین حکومتی نمیتوانه جوامع امروزی رو اداره بکنه. اگر ما انتظار داریم که حکومت اسلامی بتواند جوامع مدرن امروزی رو، زندگی های امروزی رو اداره بکنه به نحو مطلوب و با بن‌بست روبرو نشه، باید ما یه اختیارات گسترده‌ای رو برای حکومت قائل بشیم. البته این دیدگاه مبتنی بر یه سری مبانی هست و به دلایلی استناد می شود که اثبات بشه که حکومت دارای اختیارات گسترده‌ای هست. اونچه که باعث شد که ایشون افق‌های جدیدی از این نظریه رو مطرح کنه و آثار و پیامدهای دیدگاه رقیب رو مطرح کنه این بود که در جمهوری اسلامی، در دهه اول جمهوری اسلامی، در بحث قانون‌گذاری اختلاف بود بین مجلس و شورای نگهبان. قانونی رو مجلس بر اساس ضرورت یا بر اساس مصلحت تصویب می‌کرد و شورای نگهبان می‌گفت برخلاف احکام اولیت و می‌گفت خلاف شرع و مصوبه رو رد می‌کرد. که عنوان نمونه مثال دادم در جلسه گذشته نسبت به قانون کار، بیش از 70 ایراد شورای نگهبان گرفته بود. جهتش این بود که مجلس در این قانون کار یک مقرراتی رو گذاشته بود و در کارفرما الزام کرده بود که شما این مقررات رو نسبت به کارگر و در تعامل با کارگران باید رعایت کنید و از نظر شورای نگهبان این خلاف قاعده سلطنت بود، خلاف اون ادله‌ای بود که خلاف اون چارچوب‌هایی بود که بر روابط بین موجر و مستأجر حاکم است. معتقد بود که ما اگر بخواهیم در چارچوب احکام قانون وضع کنیم و این قانون بر خلاف شرع نباشه، باید قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته میشه مرضی یا طرفین باشه، باید طرفین بهش رضایت داشته باشن و الا اگر شما بر خلاف رضایت یک طرف، مثلا کارفرما، یه مقررات رو بگذارید و او رو الزام بکنید به این که در عقد قرارداد و در استخدام مستأجر و اجیر این مقررات رو ملزم باشه که رعایت کنه، این خلاف احکام اولیه است. امام رحمت الله علیه حرفش این بود که ما برای حکومت، برای دفاع از طبقات ضعیف جامعه که در راستای تحقق عدالت در جامعه هست، ممکنه لازم باشه که مقرراتی رو وضع کنه و بر عهده کارفرما بگذاره. اون روز از کردم چون قوانینی که حکومت وضع میکند در مدار مصالح عمومی هست، بستگی به شرایط داره. گاهی شرایط ایجاب میکند که حکومت مقرراتی را در روابط بین موجر و مستأجر بگذاره و تعهداتی رو بر عهده موجر بگذاره، بر عهده کارفرما بگذاره. و گاهی شرایط اقتضا میکنه مقرراتی رو بر عهده کارگر بگذاره، بر عهده اجیر بگذاره. مثلا موقعی که آمار بیکاری بالاست، برای اینکه ظلم طبقه کارگر نشه، یه تعهداتی رو بر عهده کارفرما بگذاره. و در شرایطی که آمار بیکاری پایینه، نیروی کار پیدا نمیشه، اینجا برای اینکه طبقه کارگر به کارفرما ظلم نکنه و ساخت بالا نگذاره، تعهداتی رو بر عهده کارگر بگذاره. بستگی داره به شرایطی که در اون شرایط میخواد قانون وضع بشه. اون جلسه من فرادی از سرگذشت همین قانون کار رو خلاص نقل کردم که یک نامه ای رو وزیر وقت کار در سال 66 به امام نوشت و امام جواب داد. متقابلا دبیر وقت شورای نگهبان مرحوم آیت الله صافی بزرگوارگانی، ایشون یه نامه ای به امام نوشت که اگر دولت یه سنین اختیاراتی داشته باشه به خاطر این که یه امکاناتی در اختیار دولت هست، مثل آب و برق و گاز و تلفن و امثال اینها، بگه من این امکانات رو در اختیار شما میگذارم به شرط این که شما تن بدید به این مقرراتی که من میگم. این سر از خیلی از جاهای باریش در میاره، سر در میاره از این که ممکنه که نظامات اصلی اسلام مثل مزارعه، مثل مزارده، مثل اجاره و امثال اینها چه بسا به تأثیری بیانجامه. یعنی وقتی چارچوب های مثلا عقد مزارده رعایت نمیشه، عقدی که بسته میشه دیگه مزارده میزستن یا عقد دیگر. امام پاسخ دادن که این از اختیارات حکومت، حکومت مجاز چنین کاری بکنه ولو به تأثیری نظامات اصلی منجر بشه. خب این هر جهیشون مبتنی و یه سری مبانی است که ما بعداً عرض خواهیم کرد. جوابی که امام به شورای نگهبان دادن، یعنی در این بعد از این که ایشون پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان رو دادن، مسئله حل نشه، همچنان این دغدغه وجود داشت که آیا حکومت اصلا اختیار قانونگذاری به صورت گسترده رو داره که تا احکام فرعی شرعی هم درش نادیده گرفته بشه. این موجب شد که پاسخ امام هنوز این بحث و مباحثه در محافل علمی وجود داشت، تا اینکه نمیدونم من پاسخ امام رو به دبیر محترم شورای نگهبان برای که نقل کردم جلسه گذشته یا نه، ولی ایشون نوشت که دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات وزارت دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت و مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامی وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه امثال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. این در واقع امام معتقد بود که دولت اختیارات گسترده‌ای داره و میتونه بر اساس اون اختیارات قانون وضع کنه و تصمیم بگیره. خب من یک فرادی رو از خاطرات مرحوم آقای هاشمی میخونم در همین موضوع، چون بعد از این قیل و قالها و مباحثات این قانون کار رفت به مجمع تشخیص مصلحت در سال در واقع 82 در سال 66 رفت بر اساس مجمع تشخیص مصلحت تشکیل کرد با راهنمایی که امام کردن. چون میدونید قبل از اینکه مجمع تشخیص که قانون اساسی در سال 68 اضافه بشه دو سه سال قبل تأسیس شده بود، با دستور امام تأسیس شده بود در همین موارد اختلافی بین مجلس شورای هم. ایشون در مقدمه خاطراتی که در سال 88 نوشتن اونجا راجع به قانون کاری توضیحاتی دادن که من این توضیح رو هم اینجا میخونم برای اینکه در واقع بحث شفاف‌تر بشه. نوشتن برای حل مشکل اجازه اخراج کارگران که از موارد داغ اختلاف بود با پیشنهاد وزارت کار استخدام با قرارداد موقت گنجانده شد که کارفرما از ترس عدم امکان اخراج کارگر از استخدام کارگران خودداری نکند. این یکی از مقرراتی که مخصوصاً وزارت قانون کار این بود که کارفرما حق نداره کارگر رو اخراج کنه، با اینکه بر اساس احکام اولیه بر اساس احکام این به رضایت طرفین دستگی داره، کارفرما راضی نباشه میتونه کارگر رو اخراج کنه، از کارش راضی نباشه، از اخلاقش راضی نباشه، ولی دولت برای حمایت از کارگران میخواد کارفرما رو مقید کنه به اینکه کارگر رو اخراج نکنه. ممکنه کارگر ارزون تری پیدا کنه، این کارگر موجود رو بخواد اخراج کنه، کس دیگه رو جایگزین کنه. ایشون میگه یه قانون کار آمد پیشنهاد کرد، گفت که کارفرماها از ترس این ماده کارگر استخدام نمی‌کنن. ما برای اینکه لااقل در برخی از موارد مشکل کارگران حل بشه، کارفرماها انگیزه پیدا کنن کارگر رو استخدام کنن، آمدن پیشنهاد قرارداد موقت رو دادن. مثلا یک سال به یک سال به کارگر قرارداد ببنده، یه سال قرارداد ببنده، اگر راضی بود سال بعد تمدیدش کنه، دوباره سال بعد تمدیدش، اگر راضی نبود قرارداد به پایان رسیده، به طور طبیعی این کارگر باید بره، لازم به اخراج پیدا نمیشه. بعد اضافه کردن موج بیکاری آن زمان که در اثر جنگ پیش آمده بود و به حدود 15% نیروی کار رسیده بود، چنین تصمیمی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران و هم برای وزارت کار قابل قبول نموده بود، ولی در سالهای بعد بخشی از کارگران از این مصوبه ابراز عدم رضایت کردند. بعد از جنگ خب دیگه آمار بیکاری در اون حد بالا نبود، کارگران گفتن این چه وضعیه که ما رو یه سال استخدام میکنن سال دیگه بیرون میکنن، یعنی ما اطمینان شغلی نداریم. این باعث شد اعتراض کنن و خواستار اصلاح هم شدن و کارفرما هم از مواد دیگر قانون کار ناراضی بودن و خواهان اصلاح قانون کار شدن و تا کنون دولت ها و مدالس نخواستن وارد این اقدام چالش‌زا شدن. چون سال 88 نوشته، یعنی سال 66 مجمع تشخیص تشکیل کرد، تا سال 88 یعنی 22 سال این قانون پابرجا بود، هنوز دولت ها و مجالس هم راضی نبودن وارد اصلاح قانون کار بشن، چون هر دو طرف یه دغدغه ها و نارضایتی هایی داشتن. به هر حال میخوام عرض کنم که این قانون کاری که در دوران جنگ مجلس مصر بود در تصویبش و مجلس شورای نگهبان مخالف بود که اطلاف شرعه، با راهنمایی امام و ارجاع مجمع تشکیل تصویب شد، یعنی بر اساس مصلحت تصویب شد. با اون چه که امام برای حکومت از اختیارات در عرصه قانون‌گذاری قائل بود، بالاخره شورای نگهبان رضایت میداد دیگه، یعنی تو مبانی فقهی خودشون حاضر نبودن تأیید کنن، ولی چون امام این مبنا رو داشت، امام مسئولیت نظام رو بر عهده داشتن، شورای نگهبان بالاخره پذیرفت. اما همون موقع سال 66 که وقتی امام این افقهای جدید رو گشودن، هنوز اختلاف بود، بعضی از اعضای جامعه مدرسین، بعضی از فقها و مراجع دغدغه داشتن و مخالف بودن و معتقد بودن حکومت چه اختیاری نداره، خطیب نماز جمعه که آیت الله خامنه ای بودن و اون موقع رئیس جمهور هم بودن، یک خطبه رو اختصاص دادن به تشریح بیان امام، دیدگاه امام، و گفتن که این شایعاتی که صورت گرفته که امام بخواد بگه حکومت میتونه شرط بگذاره و اول اون شرط در چارچوب احکام شرعی نباشه، شرط خلاف شرع بخواد بیان، شرطی فراتر از چارچوب احکام شرعی بگذاره، این یک شایعه، امام نظر سلمی چیزی نیست. من این قرار از خطبه ایشون رو نقل میکنم و بعد پاسخی که امام دادن، همون موقع امام این نامه رو منتشر کردن که برداشتی که شما کردید از سخنان من نشون میده که ولایت مطلقه رو قبول ندارید. ولایت مطلقه اینی نیست که شما توضیح دادید، که بعد البته ایشون نامه‌ای به امام نوشتن، گفتن من دیدگاه شما رو مبنی بر ولایت مطلقه قبول دارم، اونی که در خطبه ها گفتم منظورم مثلا چیز دیگری بود که بعد توضیح میدم رجوعی، یعنی اینجوری رفت و رجوع شد. نامه ایشون اینه، سخنرانی خطیب جمعه اینه، گفتن این اقدام دولت اسلامی، این که امام گفتن دولت ایشون اختیاری داره، به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، که تکیه سؤال جبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی میخواستن از این فتوای امام اینطور استنباط کنند و یا سوء استفاده کنند و یا به هر حال نفهمی و عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی اینطور ایجاب میکرد که امام میفرمایند دولت میتواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده اسلامی. امام می فرماید نه، اینها شایعاتی که آدمهای مغرض مطرح می کنند، یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودن دولت میتواند شرط الزام را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی نیست که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی نیست در پاسخ امام، که چون سؤال کننده سوال می کند که برخی اینطور از فرمایشات شما استنباط کردن که می شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرماید نه، این شایعه است. این در واقع در تشریح پاسخ امام به جبیر شورای نگهبان ایشون این توضیحات رو در نماز جمعه ارائه کردن. امام این باعث شد، این خطبه باعث شد که امام یه نامه مفصلی بنویسن به ایشون و تشریح و توضیح بیشتری بدن دیدگاه خودشون رو. من این فرازی از نامه امام رو هم مجبورم اینجا بخونم که در واقع مفصل‌ترین سندی است که امام در تشریح دیدگاه خودشون از خودشون به جا گذاشتن. این نامه را اگر کسی با دقت و با تأمل مطالعه کنه و روش فکر بکنه، تفاوت دیدگاه امام رو و مبنای امام رو در مسئله اختیارات حکومت در عرصه قانون گذاری با بقیه دیدگاه ها و مبانی کاملا گویا از این نامه. در واقع ایشون ابعاد مختلف ولایات مطلقه رو اینجا تشریح کردن که من که میگم اختیارات حکومت در عرصه قانون گذاری مقید به رعایت چارچوب احکام فرعی نیست. چرا میگم و منظورم چیه؟ حالا من این نامه رو میخونم در این فرصتی که باقی مونده و بعدا در جلسات آینده نسبت به مبانی این نظریه و دلایل این نظریه هم خواهیم پرداخت. ایشون مرحوم فرمودن از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام شرعی الهی تقدم دارد صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آن که این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است. فهمی دعوا سر اینه که امام مروح اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه نیست و دیدگاه مقابل میگفت که حکومت اصلا تنها اختیارش اجرای احکام شریعته. حکومت اختیارش در چارچوب احکام شرعی حق نداره تصمیم فراتر از چارچوب احکام فرعیه. بعدیشون اضافه کردن اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفرده نبی اسلام صلی الله علیه وسلم یک قدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. بعد مثالهای متعددی زدم که این مثالها کاملا نشون میده که این دو تا دیدگاه چه آثار و پیامدهایی دارن که یکیش از نظریشون در دنیای امروز اصلا قابل التزام نیست که همون دیدگاه مقابل هست. مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرفی در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. شما حکومت ها یک خیابون بکشه اگه بخواد در چارچوب احکام فرعیه عمل بکنه حق نداره خونه افراد رو بدون رضایتش خراب کنه چون الناس مسلطون علی اموالهم. شما حق ندارید بدون رضایت خونه یک کسی رو تصرف کنید و خراب کنید ولو پولش هم بگذارید. یه نفر اگر در این پروژه ما اجرا کنید یه نفر هم توی مسیر باشه راضی نباشه خونش رو بفروشه شما حق ندارید بلندش کنید مگر عناوین مثل اضطرار و حرج و امثال اینها رو صدق بکنه که اون حساب دیگری یعنی باید کار به استخوان برسه تا حکومت بتونه چنین کاری بکنه. ولی حرف مهم بود که نه حکومت اگر مصلحت میدونه که این منطقه این خیابون باید کشیده بشه لازم نیست به حد ضرورت برسه به حد اضطرار یا حرج برسه. اگر مصلحت مردم این منطقه اقتضا میکنه خیابون کشیده بشه حکومت همون در مرحله اول میتونه افراد رو از خونه‌هاشون بلند کنه البته پول خونه‌هاشون رو باید بهشون بده ولی رضایت اونها حالا بعد نمیگیم که مبنای اختیاریش این حکومتی این از که حکومت نماینده جامعه است و در حقیقت تضاهم پیش آمده بین منافع جامعه و منافع فرد در تقدم بین در تضاهم بین منافع جامعه و فرد منافع جامعه مقدم این مبنای اصلیش این در باشه. نظام وظیفه که شما به زور افراد رو سیزید سربازی و اعدام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نوع غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوعی که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینا. برای همه اینا شما هم میگن که به مشکل برمیخوریم. حالا چون نامه ایشون ادامهش توضیحات گرنم لازم داره، ادامه بحث رو میذاریم جلسه بحث. صلی الله علی محمد و آله.